میشه
روایی نیست من
تبری که روایت روشنش خون بره چرا اینجوری که همیشه
23 فروردین 1393 درس فقه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کم کم داریم نزدیک میشیم به اون بله بحث اصلی مطلب هفتم از اموری که تذکرش لازم است مطلب ششممون چه بود؟ مطلب ششم اقسام ولایت معصومین بود. اگر یادتون باشد 8 قسم ولایت معصوم برای شما شمردیم، این 8 قسم ولایت معصوم تمام شد. حالا میرسیم برای قندتون خوب میرسیم به چه؟ میرسیم به مناسب فقیه. مطلب هفتم مناسب فقیه. فقیه چه منصب هایی داره تا بعد برسیم به بحث ولایتش. شیخ اول این بحث می فرماید که لازم بفرمایید ببینم مکاسب رو من اینجا پیداش کنم. شیخ در اول بحث ولایت فقیه می‌فرماید بله و من جمله اولیاء التصرف فی مال من لا یستقل بالتصرف فی ماله الحاکم، کسی که استقلال تصرف ندارد از جمله کسانی که حق تصرف دارن حاکم شرع است. والمراد من الفقیه، مراد از حاکم شرع فقیه جامع لشرائط الفتوا. گفتیم که مراد از فقیه هم کیست، جزء این امور یکیش این بود. حالا می‌فرماد و قد رأینا هنا ذکر و مناسب الفقیه. میگه قبل اینکه ما بحث ولایت فقیه رو شروع بکنیم لازم است مناسب فقیه رو ذکر کنیم. امتثالا لامر اکثر حضار مجلس المذاکره، که چون آقایونی که در مجلس میان تو درس درخواست کردن و من امتثال امرشون رو میکنم و مناسب فقیه رو ذکر میکنم. فنقول مستعینا بالله للفقیه الجامع للشرائط مناسب ثلاثه. فقیه سه منصب داره. حالا شروع میکند اول منصب اول میفرماد الافتا. اول چیزی که منصبی که فقیه دارد افتاس، فتوا دادن. فقیه میتواند فتوا بدن. فیما یه تاج و الیها العامی فی عمله، فقیه فتوا میدهد در اون چیزی که عامی در عملش احتیاج به اون داره، یعنی در عملش به احکام شرعیه عامی احتیاج به او دارد، فقیه فتوا بهش میده. بنابراین پس مطلب اول این است که میگم یجوز للفقیه الافتا، فتوا دادن برای فقیه جایز است در آنچه که عامی در عمل خودش به او احتیاج داره. آقای طرقی مراد از این جواز چیست؟ آیا جواز تکلیفی است یا جواز وضعی؟ مراد از این جواز جواز وضعی است، یعنی فقیه که فتوا داد فتوای او در حق مقلدینش چیه؟ نافذ است، یعنی مقلدینش باید به فتوای او عمل کنند. چه مقلدینش، چه اون کسانی که یجب علیهم الرجوع الی، اونایی که برشون واجب است که به او رجوع کنن. این فتوا در حق اونا نافذ است، مراد از جواز. پس اینجا جواز تکلیفی نیست، جواز وضعی است. والوجه فی ذلک، جواز تکلیفی که شرایط ندارد. وقتی شما میگون فقیه جامع شرایط افتا، جامع شرایط افتا یعنی عدالت و اینا رو درش اخذ میکنید و بقیه شرایط، این معلوم میشد نفوذ رو میخوان بگو. بنابراین مراد از جواز اینجا میشد جواز چی؟ مراد میشد جواز وضعی، یعنی فتوای او در حق مقلدینش و من یجب علیه من رجوع و الی. یا وقتی ادهی هستن مقلدین نیستن، رفتن مقلده یکی دیگه شدن، اما او تقلید باطله. چرا او تقلید باطل است؟ برای اینکه این عالمه، تقلید عالم واجب است. بنابراین اون تقلید غیر عالمی که میکنن باطله. پس اونا هم با اینکه خودشون رو مقلده این آقا نمیدونن، اما یجب علیه من رجوع الی این فقی. تعجب میفهمن؟ بنابراین مراد از جواز اینجا میشد جواز وضعی. و الا اگر از فقیه استفتا بشود، یجب علی الفقیه الچی الافتا، یعنی اگه ازش سوال کردن وجوب دارد، نه جواز فتوا دادن. تعجب میکنه؟ ازش یه مسئله پرسیدن، خیلی خوب، اگر مسئله ازش پرسیدن بر فقیه فتوا دادن وجوب داره، نه اینکه جایز است. یه وقت مسئله رو ازش نیم پرسن، خیلی خب نیم پرسن، اما وقتی که آمد مردی یا زنی یا در استفتای کتبی مسئله پرسید، یجب علی اون فقیهی که مورد سوال قرار گرفته است که جواب این فتوا رو بدهد. یجب و تکلیف، یعنی کما اینکه صلات برش واجب است، پاسخ این استفتام برش چی است؟ واجب. آقا توجه کردید؟ خب بله بله، لازم نیست که فتوا به مر آنچه که در شریعت است یا به اونی که فتوای خودش است فتوا بده. میتوند با احتیاط مطلب رو چیکار کنه؟ برگزار کنه. چون اونی که بر فقیه واجب است، فتوا اظهار فتوای خودش نیست به مر اون چیزی که استنباط کرده است. اونی که بر فقیه حرام است، این است که مکلف را به چه نندازد؟ به اون چه که غیر واقع است نیندازد. بنابراین اگر مثلا ازش پرسیده است که آیا نکاح باکره رشیده من دون اذن ابیها جایز است یا نه، اینم فتواش جوازه، صحته. اما میبیند اگر این فتوایی که فتواش هست بدهد، یه تالی فاسدایی دارد برای اجتماع یا برای شخص خودش، فرق نمی کند، این مسئله را با احتیاط برگزار میکنه. میگه احوت استیزان از پدر است. فقیه نباید مستفتی خودش را به خلاف واقع و حکم شرع بندازد. اگر طرف بیاد از پدر هم استیزان بکند، که خلاف شرعی که نیست که، توجه میکنه. بنابراین فقیه گفتیم اگر ازش استفتا شد، واجب است جواب بگوید بله، لازم نیست فتوای خودش رو اظهار بکند و مر فتوا رو برش کتابت بکند.
فتوای خودش رو واجب است عمل کنه، بله؟
فتوای خودش هم احتیاط هست،
یعنی از اونجا که احتیاط هم داره واجب عمل میکنه؟
احتیاط که دارن، همه جا احتیاط ممکنه. باید عمل بکند، مگر اینکه بخواهد عمل به احتیاط بکند. استاد ما میگو که بله در غسل ترتیبی فقط سر و گردن بعد بدن. بعد میفرمود که زبان حال میگفت، میگفت بله فقیهی هست که 60 سال از فتوای او این است که در غسل ترتیبی فقط سر و گردن و بعد بدن، اما تا حالا یه غسل اینجوری هم نکرده، همه غسلاش طرف راست اول کرده بعد طرف چپ کرده. او احتیاطه، او عمله به احتیاط کرده، لازم نیست که به فتوای خودشم عمل کنم، چه بسا خودشم احتیاط میکنه، هیچ مانعی هم نداره. ولی احتیاط حسنون علا کلها. خب این تا اینجا درست شد. عامی کیست؟ عامی کسی است که به رتبه اجتهاد نرسیده است. وقتی کسی به رتبه اجتهاد نرسیده است و ان کان له حظ من العلم، ولو یه درسی خونده است، زحمتی کشیده است، اما به رتبه اجتهاد نرسیده است، این میشه عامی و واجب است برش تقلید کن. عامی یعنی میتواند عامی محض باشد، یعنی یه بی سوادی که از پشت کوه آمده، میتواند یه عامی باشد که نه درسی هم خونده، فضلی هم دارد، اما رتبه اجتهاد را حائز نشده است، اینم واجب است برش تقلید کنه. و آقایون توهم نکنند، طلبا زود توهم اجتهاد میکنند، این اجتهادی که 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال درس خارج میرند و بعد گمان میکند که مستنبط شده است، این توهم اجتهاد است. توهم اجتهاد با خود اجتهاد با هم فاصله دارد. خب اینم پس معنای عامی. حالا افتا در چه مواردی انجام میشد؟ مورد افتا کدومه؟ فقیه که میخواد فتوا بده چیست؟ شیخ هم میگه، میفرماد و مورده المسائل الفرعیه، مورد افتا مسائل فرعی است. مسائل فرعی یعنی چی؟ مسائل فرعی میشد قضایایی که متکفل احکام خمسه تکلیفیه هست. یعنی آقا این کار حلاله، این کار حرومه، این مستحبه، این مباهه، این مکروهه. قضایایی که متکفل احکام خمسه تکلیفیه است که به افعال مکلفین تعلق میگیرد. درست شد؟ این مسائل فرعی است. یا احکام وضعی، یه وقت از یه حکم وضعی میپرسن، میگه آقا ما این عقد نکاح ها اینجوری خوندیم صحیحه یا نه؟ یعنی بر این عقدی که ما خوندیم الان نکاح مترتب میشد یا نه؟ از صحت نکاح میپرسن یا از فسادش، یا صحت طلاق یا فساد طلاق. این قدمیان میپرسد آقا بله دفتر داره بی شاهد طلاق جاری کرد، صحیحه؟ میگد که موقع اجرای طلاق من عادت ماهیانه بودم، طلاق صحیحه؟ یا طهر بود، اما طهری بود که در اون طهر چه بود؟ آیا صحیحه؟ خب اینا رو هم فقیه باید تعیین کند دیگه. این صحت و فساد، این حکم وضعیه به صحت و فساد را هم فقیه تعیین میکنه. پس احکام وضعی که جعل شده برای موضوعاتش، اینا را هم بفرمایید فقیه تعیین میکند و اینم داخل در مسائل فرعیه. این یکی. مورد بعدی میفرماد شیخ والموضوعات الاستنباطیه، یعنی فقیه هم حکم رو بیان میکنه هم در مواردی موضوع رو هم بیان میکنه. اما کدوم موضوع؟ موضوع استنباطی رو. موضوعات مستنبطه را هم فقیه بیان میکنه. موضوع رو شما از فقیه نمیگیرید، بله؟ اما یه وقت یه موضوعی است این موضوع موضوعی است که خود موضوع جز موضوعاتی است که استنباط شرعی داره. مثلا این استنباط البته میتواند شرعی باشد و میتواند موضوع مستنبطه شما عرفی باشد، بازم نظر فقیه درش متبع است. موضوعی که استنباط دارد و شرعی است، مثل چه آقا؟ مثل کرد. کی تعیین میکنه کرد چقدره؟ کرد عرف یا فقیه؟ آقایون کجا عرف برای شما کر رو میتونه تعیین کنه؟ همه فقها تو رسالشون نوشتن کر عبارت از این است، وزنشو نوشتن، حجمشو نوشتن، مساحتشو نوشتن. کر موضوع دیگه. بعد لا ینجس الشی، او حکمشه. اما اینی که میاد تو رساله مینویسد کر وزنش اینقدر است، حجمش اینقدر است، مساحتش اینقدره، این تعیین موضوعه و این موضوع مستنبطه شرعی است. یعنی فقیهه که باید از روایات درآورد بگد ائمه معصومین به چه آبی میگن کر. بعد موضوع کر که معلوم شد و حکمشو بار میکند که الکر لا ینفعل لا ینجس الشی. این میشه جز موضوعات مستنبطه شرعیه. سفر کی تعیین میکنه سفر چیست؟ سفر همینه که مردم میگن آقا ما رفتیم مسافرت، نمازشون شکسته میشه؟ یا شما سفر شرعی را 8 قیدش میزنید؟ بله؟ سفر را عرف تعیین میکنه؟ پس این 8 قیدی که فقیه میزنه چیه؟
من
باید بفهم
چقدر سفر
رفتن. این هشت چند فرسخ رفتن خودت باید بفهمی. فقیه به شما میگه سفر شرعی غیر سفر عرفی است. این سفر شرعی باید این 8 شرط رو داشته باشه. با این 8 شرط نماز شما چه میشد؟ قصر میشه. اگه یکیشو نداشته باشد نماز شما قصر نمیشد. اما عرف او رو میگن سفر، عرف میگن سفر، اما قصر نیست. توجه فرمودی؟ و الف مثال دیگه اینجوری میشد زن غیر بفرمایید کر، غیر بفرمایید بله سفر شرعی. شما مثالهای دیگری هم داریم که موضوع را خود شارع دارد تعیین میکنه. ترجمه فهمون و شو اینا میشد موضوعات مستنبطه شرعیه. همه عبادات همینجور است. طهارت، صلات، خمس، اینا را کی تعیین میکنه؟ اینا را همه را شارع تعیین میکنه. ترجمه فرمونه. بنابراین صوم و صلات و اینا میشد موضوعات مستنبطه شرعیه. و اما موضوعات مستنبطه عرفیه را هم همینجور موضوعات، یه موضوعاتی داریم عرفیست اما بازم استنباط میکن با اینکه عرفیست. مثل قنا، قنا را کی تعیین میکنه؟ در شریعت تعیین ندارد که میگه الغنا و حرام. غنا چی چیه؟ تو روایات تعیینش نمیکنه غنا چیه، میگه غنا حرام. پس غنا میشد یه معنای عرفی. اینا را فقها ها فرمودن و الا غنا حرام است یعنی عرف. صوتی که لهو ترجیعون، اینا رو شما دارید میگون، تو روایت نیست. نگاه کنید تو روایت اینی که هست اینه که تقنی حرام است، هیچیش نیست. شما میان تعیین میکنید که مراد از غنایی که حرام است در روایت چیست. خیلی خوب، این موضوع با این عرفیست، تو روایت نداره، مثل کور نیست، مثل سفر نیست، که تو روایات سفر رو تعیین میکنن، کر رو تعیین میکنن، صلات رو تعیین میکنن، صوم رو تعیین میکنن. تجمع فرمود اینجور نیست. خیلی خوب، اما الان میخوام ببینیم این غنا آیا در غنا شرط است تقنیه به باطل؟ یعنی اگر آواز خونه تقنی کرد اما تقنی او به حق بود، باطلی توش نبود. مثلا همین که ایشون گفتن روزه خون، السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا با تقنی خون. اصلا آیات قرآن رو با تقنی. ام کلثوم زد زیر آوازش و با تقنی قرآن را خون. قرآن که باطل نیست، حقه. حالا دیگه یعنی یه مصداقی برای شما گفتم که مناقشه کسی نکنه. آیا در غنا شرط است که غنا به باطل باشد؟ تقنیه به باطل؟ یعنی اگر آواز خونی کرد و تقنی کرد به یک محتوایی که اون محتوا صحیحه، مثل قرآن، مثل فضائل اهل بیت، ترجمه اون، حتی مثل مصائب اهل بیت، اگر تقنی کرد به محتوایی که صحیح هست، او دیگه اشکالی نداره؟ یعنی اگر اینجور باشد کما علیه فیض کاشانی و صاحب کفایه محقق سبزواری، اگر تقنی به حق شد، این دوتا بزرگوار میفرمان مانعی ندارد. حالا دیگه حق را بله میگه دیوان حافظم خون مانعی ندارد، مثنوی هم خون مانعی ندارد، اشعاری هم که درش دروس و عبر و حکایات و قصص مفیده است مانعی ندارد. در جمعی فرمون نشد کی ما گفتیم ولو زن باشد دوباره دو یه پس گذاشتی به پیشی ما. ببینیم آقا جون اینا بله تقنی رو ما گفتیم، نگفتیم زن. ما اگر تقنی گفت آقا در تقنی شرط است که به باطل باشه، پس اگر تقنی به حق کرد مانعی نداره، کما علیه سبزواری و الفیض رحمت الله علیه ما و مال علیه شیخون الاستاذ فدرس لا فی فتوا. خب اگر این رو شما گفتی خیلی خوب، پس روز خونم تقنی میکنه بالا منبر، مصائب ابا عبدالله رو دارد میخونه، میزند زیر آواز و چچه و با تقنی مصائب میخونه و مانعی نداره رو فتوای این دوتا. از اون طرف مشهور آقایون میفرمان نه، تقنی کیفیت صوت است، با محتوای صوت فرق میکند. شما تو این تقنی مثل یه ظرفه، تو این ظرف شما میتونید محتوای خوب بریزی، قرآن ریختید، فضائل اهل بیت ریختید، خیلی خوب، و میتوانید تو این ظرف یه چیزایی فاسد و باطل و تحریک به فحشا و منکرات و اینا رو بریزی. تقنی با محتواش کاری ندارد، تقنی کیفیت صوت است، محتواش هر چه میخواد باشه. ولذا قرآن با تقنی بخواند، فضائل یا مصائب اهل بیت با تقنی بخواند حرام میشد. مشهور اینو میگن، خب اینو مشهور میگن. بنابراین الان این عامی بیچاره چه خاکی تو سرش کنن؟ از کی بفهمد که موضوع غنا که عرفی است آیا این تقنیه به حق یا تقنیه به باطلم قیدش هست یا نیست؟ اینا باید از کی بگیره؟ از عقیق باید. تمام بهش میگوید آقا شما مقلد فیضی؟ فیض کاشانی میگه تقنی محتواش اگر به حق باشد مانه اینه دیگه مقلد فیض. اما اگر غنا غیر
موسیقی
اون غیر غنا
موسیقی رو که فرده نمیتونه مردم
کنه اون بله غیر غناست موسیقی. غنا کیفیت صوت آدمی است. صوت آدمی که با کیفیت خاصی خوانده بشن همونی که شما میگون آواز ترجمه میفهمون هر کسی که صداشو بلند کرد و ار کرد آواز نیستا تقنی نیستا اینا بعضیش اصلا گوش آزاره ار کردنه ترجمه میفهمون اون که تو کوچه اوروزا میرفت و میگفت لبو لبو یا لوبیا لوبیا یا عدسی اینا که تقنی نیست که تقنی کیفیت خاصی از آوازه توجه میفرمایید و لذا هر کی صداشو خوند تقنی نیست. حالا این تقنی کی تعیینش میکنه؟ عرف ما روایات نداریم تعیین کرده باشه میگه الغنا حرامه. حالا میخوام ببینیم قید به باطل و حقم درش هست یا نه. این موضوع عرفی را هم باید از فقیه بگیریم که فقیه به شما میگه نه آقا تقنی ولو به حق باشد هم حرام است. تجربه بودی؟
خودی تقنی هم معلوم نیست فقیه به دون تشخیص بده که این تقنیه چه تقنیه نیست.
فقیه نتونه تشخیص کنه؟
یعنی موضوعش نتونه که مثلا این نوع نهر به آواز که این درجه کنه تقنی هست یه موسیقی دام برده بزن که این واقعا رو دستگاه میکنه تقنی هست.
نه قصه رو دستگاه نیست. اصلا تقنی چی چیه؟ تقنی مد و صوت و ترجیع هست. هر دستگاهی هم حروم نیست که شما فکر کردیم که از چند دستگاه آواز هر آوازی حرام باشه. مد صوت و ترجیعی. مد صوت میدونی یعنی چی؟
صداشو
بکشید. صداشو بکشید. خب که میگه لوبیا میگه لوبیا.
نه مجرم باشه
تقنی آنباری کلا آقای طرقی. این یه بار حرفی حسابی زد تو اونش. خب تقنی اونه که صوت را در گلوی خود می قلطاند. همونی که شما بهش میگون چهچه. خب اونی که شما بهش میگون چهچه والا ما عرفات بودیم یه چوپون با ما بود. بله خیلی خوب کارمون تموم شده بود نماز مغرب اشاره خونده بودیم منتظر بودیم ماشین بیاد ما رو ببرد برای مشعر. نشسته بود شامشون هم خورده بودن همه چیه چراغ هم که اونجا دیگه نیست تو عرفات و تقریبا نیمه تاریک و نور حسابی هم چوپونه اومد گفت که حجا من بخونم. گفتم بخون. شروع کرد بخوندن همون شعرهای خودشو که داشت. گفتیم بخون. خستم شده ایم یه چای میخوریم تو هم بخون. شروع کرد به خوندن. آقا آخونده کاروان رو دور میدن. لا اله الا الله لا اله الا الله اینجا عرفاته تو عرفات شب عید قربون دارن. گفتم بابا این تقنی نیست این بیچاره داره صداشو بلند کرده. خب شعرانم که بلدیست همون شعراییست که چوبونا بلدن دیگه چیزی دیگه بلد نیست که بخونه. همینقدر فقط صداشو بلند کرده. اینا فکر میکنن هر صدا بلندی تقنیست. توجه میفهمم؟ ولی اصلا اینا نه دستگاه بلدن نه چهچه بلده بزنه. صوت رو در حد اصلا هر کی بلد نیست چهچه. همینی تو تمام اینا که مطربند و خوانندن پنجتاشون نمیتونن چهچه بزنن. توجه میکنید؟ پنجتاشون اصلا قدرتش ندارن بزنن. هم فن میخواد، هم نفس میخواد اون چرچه زدن، و اون یه سبک خاصی خوندنه. هر دستگاه موسیقی که میگه این تو دستگاه میخونه لا لا هلا، یا هر کی صداشو بلند کرد که غنا نیست. اینا فکر میکنن هر کی صداشو بلند کرد این تقن نیست. روز خونه بیچاره رو منبر صداشو بلند کرد، آقا با منبر گفت استغفر الله غنا شد، عباشه کشید رو سرش رفت. چی غنا شد؟ تو اصلا غنا کیفیت خاصی از خوندنه. بله ببینید، نه اینا فقیه هم نیستن، تشخیص نمیدن. اینا میاد بابا چوپونه، چوپون تو بیابون وقتی که حال میاد میزنه زیری صداش. این بیچاره هم حالا تو عرفات حال اومده میگه من میخوام بخونم، چی بهش بگم؟ گفتم خب بخون. ریختن دورش لا استغفر الله، امشب شبی گناهاست شبی غناست. گفتیم آقا جون نخون دیگه، تو کافرمون نکرده دیگه نخون بیچار. اما تو زور گفتم بعد بیا تو هتل برای خودی من بخون. خب وقت میمد اونجا شروع میکرد بابا این که غناست، این زیری صداش میزه. پس خب بنابراین مورد استفتام روشن شد، مورد افتا شد. یکی مسائل فرعیه که احکام خمسه یه تکلیفی است، یکی احکام وضعی، دیگه موضوعاتی که استنباط باید بشه. حالا یه وقت موضوع مستنبت شرعی است مثل صوم و صلات و کر رو چه بفرمایید؟ سفر. یه وقت موضوع مستنبت عرفیست مثل غنا، اما همین غنایی که موضوع عرفیست یه قیدی دارد، اون قیدش احتیاج به استنباط داره. پس فقیه برای شما موضوعات مستنبته را هم تعیین میکنه. پس اینم چی؟
غنا حرام است، ولی این غنا یعنی کسی که صدا گلو بسر کنه. حالا کی تشخیص عرف؟ تو سفرم همینطوره، سفرم یه چی مسافر میگه هشت پر سفر.
نه سفر رضا، شیر دادن. شیر دادن چیه؟ بگو دیگه. شیر دادن شده آیا نه شرط داره؟ به نه شرط اگر طفلی از زنی شیر خورد محرمیت بین اینا به وجود میاد، و الا هر شیر خوردنی که محرمیت نمیاره. ضعیف شیر رو میدوشه استینش، میریزه تو شیشه میده بچه، محرم میشه؟ ضعیف نعوذ بالله از زنا باردار و شیر از زنا دارد، توجه کردی؟ محرمیت میارد؟ نمیارد. الان فرق است بین فهلش با زوجش، یعنی زن شوهری داشته است، شوهر باردار بوده است، شوهر طلاقش داد. خب میدونید طلاق زن باردار حامل عدش به چیه؟ به وضع حمل شد. زن وضع حمل کرد و چیکار کرد؟ و عدش تمام شد، مطلقه بود. ثم بعد اینکه وضع هم کرد شوهر دیگری کرد. الان چی دارد؟ با این شیری که از فحل سابق بود به این بچه شیر میده، محرم نمیشد به این شوهر امروزش. حواستون هست؟ ببینید پس چه داریم میگم به شما؟ پس نه رضا یعنی شیر دادن. میگه شیر دادن اینه که شیر بده دیگه، زن بذارید زیر پسونش به چه شیر بخوره. این نی نه تا شرط داره. اگر یکی از این نه تا شرط تحقق پیدا نکند، رضایی که موجب محرمیت است حاصل نمیشه. پس رضا موضوع شرعی است، موضوع مستنبته شرعی است. سفر هشت شرط دارد، کرم وزن و حجم و مساحت دارد، و لذا اینا میشد موضوعات مستنبته شرعیه. تا اینجا روشن شد؟ پس مورد افتام روشن شد. حالا شیخ یه مطلبی میگه اینا درش بیارید ببینیم کی میتونه دراره. الا میگه این عبارت شیخ، ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، هیچ اشکالی نیست و خلافی هم نیست در این که این منصب افتا برای فقیه ثابت. الا ممن لا یرا جواز تقلید العامی، یه استثنا میزنه، مگر اونایی که جواز تقلید عامی را صحیح نمیدونن، میگن عامی حق تقلید نداره. این مستثنا کیان؟ مستثنا منهش کیان؟ این جمله شیخ. طلب شما فردا. و صلی الله علیه و محمد.